فرما هم لطفاً به 162 اعلام بکنید. بخش ارتباطات مردمی روابط عمومی رسانه ملی آماده است تا صحبت‌های شما رو درباره این برنامه بشنوه. کارشناسان خوب این بخش مطالب شما رو به دستندرکاران برنامه انتقال و انعکاس خواهند داد. خب در برنامه امروز راجع به مضعفات قلب صحبت کردیم و جناب دکتر اکبری عزیز اشاره داشتن به مواردی که باعث ضعف قلب میشه. تأکید فرمودن که آنچه سرد است و آنچه سردیست برای قلب ضرر داره. درست آقای دکتر؟
میتونه مضعف قلب باشه.
میتونه مضعف قلب باشه. بله. مثل گوشت حیوانات پیر، گوشت گاو، مثل دوغ، مثل ماست که اگر که با مثلش خورده نشه. و یک نکته خیلی واضح رو برای اینکه در ذهن بمانه اشاره کردن، فرمودن که بستنی سردی است که سرد است و باعث ضعف قلب میشه، خصوصا در زمستان.
بله، یعنی بستنی هم از لحاظ دما خیلی پایینه، منهای 6 تا منهای 28 درجه سانتیگراده و از طرفی تبش هم سرده.
بله.
پس اگه مثلا فرض بفرمایید که شب در زمستان وقتی داره برف میاد، دیگه نباید بستنی خورد و این باعث در واقع رطوبت و ضعف قلب میشه. قسمت بعدی راجع به رطوبت ها هستش. شاخص‌ترین رطوبتی که قلب رو در واقع رطوبتی و میزان رطوبت قلب رو زیاد میکنه خود آب هست. متاسفانه یک آموزه غلطی از سال 1964 میلادی در طب غربی وارد شد که البته بعدن رد شد، ولی هنوز آثارش متاسفانه در جامعه دیده میشه، و اون این که ما باید روزی 8 لیوان آب بخوریم. یادتون باشه این 8 لیوان در واقع 8 لیوان مایعاته، نه 8 لیوان آب. حالا 8 لیوان مایعات چیه؟ مثلا دمنوش ها هست، آب جوشیده‌ای که اندکی از ولرم گرمتر باشه هست، مثلا شربت ها مثل شربت عسل، شربت شیره انگور، اینها هم هست. اون موقع مجموع اینها میشه 8 لیوان مایعات. متاسفانه الان مردم ما بعضن فکر میکنن که مثلا اگه 7 لیوان و نیم آب خورده، نصف لیوان دیگه باید به زور بخوره و همین باعث ضعف قلب مردم میشه. برای اینکه یادتون باشه گفتیم که قلب باید گرم و خشک باشه. وقتی شما در واقع افزایش رطوبت ها افراط میکنید، قلبتون عمرش کم میشه و میزان حرکتش ضعیف میشه، میتونه در نهایت در سلول‌های قلبی منجر به نارسایی و در واقع درست کار نکردن قلب بشه. خب اگه بخوایم مصادیق دیگه از رطوبتی ها رو در واقع ذکر بکنیم، میتونیم از میوه ها اسم ببریم، چون میوه ها هم عمدتاً طبعشون در واقع سرد و تر هست. البته میوه هایی هم داریم که گرم و تر هستن، میوه هایی هم داریم که گرم و خشک هستن. اون قسمت در واقع مقویات قلب رو که صحبت میکردیم، اونجا ما راجع به میوه های گرم صحبت کردیم، مثل خرما، مثل سیب، مثل گلابی، مثل به، اینا رو گفتیم، انجیر، اینا رو صحبت کردیم. ولی در این قسمت بیشتر میوه هایی که باعث میشن که رطوبت قلب زیادتر بشه، مثل چی؟ چند تا مثال میزنیم. نارنگی ترش.
بله.
پرتقال ترش. خیلی هم عادت دارن یهو مثلا میشینن نیم کیلو یک کیلو اینا رو میخوره، مثلا نارنگی رو چون پوستش راحت کنده میشه سریع هی تون تون پوست میکنن میخورن و این باعث افزایش رطوبت قلب میشه. یا کیوی ترش، اینا همشون میتونن جزو مضعفات قلب باشن. یا هندوانه، مخصوصا افراط در خوردن هندوانه، مخصوصا در خارج از فصلش. مثلا یکی از جاهایی که هندوانه خوردن خوب نیست در پاییز و زمستان هستش.
بله، بسیار عالی، خیلی خوب. پس در خصوص مضعفات قلب ما به این مطلب هم رسیدیم که میوه ها هم میتوانند باعث ضعف قلب بشن، خصوصا میوه هایی که ترش هستن و میوه هایی که سرد هستن و طبع سردی دارن، این میوه ها
از باب رطوبتش
بله باعث ضعف قلب بشن. بسیار عالی، فکر میکنم بحث موضوعات قلب ادامه بعد
بله ادامه داره و ما هنوز ترش ها و ترشی ها رو نگفتیم.
در برنامه های بعد انشالله باز ادامه میدیم این موضوع رو. با توجه به اینکه فرصت برنامه پایان رسید، من اجازه بدید که همینجا با شما عزیزان شرمنده خداحافظی بکنم و دعوت بکنم که باز در برنامه های بعد هم با ما همراه باشید. آقای دکتر سپاسگزارم.
زنده باشید.
خدا نگهدار همه شنونده های عزیز.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
از تو می پرسم چیست در انجم رخشان فلک، چیست در جنبش این گوی مدبر که زمینش خوان، چیست در ساگه که ابر انبوه که زند بوسه بران قله کوه، چیست در نعره سیل که خروشنده به دریا می‌زند، چیست در گرد شتابنده که از دامن صحرا خیزد، چیست در بهت و سکوت، چیست در پرده ساز ملکوت. گر شنیدی تو مناجات درختان را هنگام سحر، نیست اینها همه جز ذکر عبودیت او، همه از اوست که می اندیشد، همه از اوست که در رقص و قیامند و قعود. آری آری آفرینش همه تسبیح خداوند دل است.
سبحان الله سبحان الله.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه،
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
به چه کار آید از گل طبقی،
از گلستان من ببر ورقی،
گل همین پنج روز و شش باشد،
این گلستان همیشه خوش باشد. گلستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زیباترین نثر فارسی در بیان مسائل اجتماعی و اخلاقی کتاب گلستان سعدی است که به صورتی شیوا و رسا به رشته تحریر در آمده. در گلستان که تصویری از دنیای واقعیت هاست، چهره عاطفی و اخلاقی انسان ها در قالب داستان‌های دلنشین و مزین به آیات قرآنی و احادیث نبوی همراه با اشعار فارسی به نگارش درآمده است. دکتر غلام حسین یوسفی از مصححین کتاب گلستان سعدی می‌گوید: در گلستان منظره‌ها و اشخاص چنان به تمامی توصیف شده است که انسان آنها را در برابر خود می‌یابد. این نگارگری دقیق تنها در مورد محسوسات نیست، بلکه خلقیات و احوال درونی افراد مختلف نیز به خوبی ترسیم شده است. و اما حکایت امروز از باب پنجم در عشق و جوانی با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
رفیقی داشتم که سالها با هم سفر کرده بودیم و نمک خورده و بیکران حقوق صحبت ثابت شده. آخر به سبب نفعی اندک آزار خاطر من روا داشت و دوستی سپری شد و با این همه از هر دو طرف دلبستگی بود که شنیدم روزی دو بیت از سخنان من در مجمعی همی گفتند: نگار من چو درآید به خنده نمکین، نمک زیاده کند بر جراحت ریشان. چه بودی ار سر زلفش به دستم افتادی، چو آستین کریمان به دست درویشان. طایفه درویشان بر لطف این سخن نه، که بر حسن سیرت خیش آفرین بردند و او هم در این جمله مبالغه کرده بود و بر فوت صحبت قدیم تأسف خورده و به خطای خیش اعتراف نموده. معلوم کردم که از طرف او هم رغبتی هست. این بیت ها فرستادم و صلح کردیم. نما را در میان عهد و وفا بود، جفا کردی و بدعهدی نمودی. به یک بار از جهان دل در تو بستم، ندانستم که برگردی به زودی. هنوزت گر سر صلح است بازای، کزان مقبول تر باشی که بودی.
گلستان در گلستانه.
و حالا بشنویم نکات اخلاقی و تربیتی این حکایت جذاب و شنیدنی رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عشق و سخن و سلام به شما شنوندگان ادب دوست در برنامه گلستانه. حکایت 14 از باب پنجم گلستان سعدی رو شنیدید. سعدی توی این حکایت گفته که یه رفیقی داشتم که با هم رفت و آمد خوبی داشتیم، نون و نمک هم رو خورده بودیم، ولی به دلیل یک مشکل مادی از من جدا شد و منو ناراحت کرد. شنیدم که در یک جمعی از درویشان دو بیت شعر من خونده شد. اونها نه به خاطر این دو بیت شعر من، بلکه به خاطر مرام و منش خودشون منو تحسین کردن. این دوست هم منو تحسین کرد و از دست رفتن دوران دوستی قدیم خیلی تأسف خورد. فهمیدم همچنان با من دلبستگی داره. چند بیت براش فرستادم و آشتی کردیم. اما تعبیر نمک خورده کنایه از رفت و آمد و معاشرت هست. چه بودی استفهامه، ولی مجازن به معنی تمنا و آرزو هست. چه بودی ار سر زلفش به دستم افتادی، یعنی چه خوب می شد، ای کاش این طور می شد که حلقه گیسوی اون در دست من می اومد، همونطور که آستین کریمان در دست سائلان و گدایان قرار می گرفت. تعبیر طایفه درویشان بر لطف این سخن، نه که بر حسن سیرت خیش آفرین بردن، یعنی گروهی از درویشان، نه به خاطر زیبایی و ظرافت این ابیاتی که من گفته بودم، نه، بلکه به خاطر منش و خوی جوانمردی خودشون منو تحسین کردن. و شعر نما را در میان عهد و وفا بود، جفا کردی و بد عهدی نمودی، آیا بین من و تو پیمان دوستی محکمی برقرار نبود که بی مهری کردی و عهد دوستی ضایع کردی؟ چند نکته اخلاقی و تربیتی در این حکایت هست. اول، حفظ دوستان. این نکته ایست که سعدی در این حکایت به اون اشاره داره. اتفاقا این آموزه در روایات اسلامی هم وجود داره. در کافی شریف از امام صادق نقل است که فرمود اندن لاه تعالی لیحفظ من یحفظ صدیقه، خدای متعال حفظ میکنه اون کسی رو که رفیق خودش رو حفظ کنه، یعنی آبروی او رو حفظ کنه، یعنی شخصیت او رو حفظ کنه، جهات متعدد او رو حفظ کنه، نهایتاً رابطه دوستی بین خودش و او رو حفظ کنه. در این صورت خدا یک چنین کسی رو هم حفظ خواهد کرد. دومین نکته که سعدی توی حکایت به اون اشاره کرده، برقراری صلح و آشتی بین دوستان هست. امیر مؤمنان علیه السلام فرمود لا یکون صدیق صدیقا حتی یحفظ اخاه فی سلاسن فی نکبتهی و غیبتهی و وفاته. دوست اگر تو سه مورد دوستش رو حمایت نکنه، رفیقش رو حفظ نکنه، اصلا دوست نیست. اول در شدت و گرفتاری ها، دوم در غیبتی که پشت سر او هست، و سوم پس از مرگش. سومین نکته تربیت و اخلاقی، نقش جملات زیبا و شعر در پیوند دوستی و استحکام اونه که سعدی هم به اون اشاره داره. با پیشکش کردن یک بیت شعر یا یک جمله ادبی یا هر هدیه ارزنده دیگه میشه پیوند دوستی رو تقویت کرد. یا بین دوستهای به جدایی کشیده شده آشتی برقرار کرد. امام صادق علیه السلام فرمود تهادوا تهابوا فان الحدیه تذهب بالزغائن، هدیه رد و بدل کنید تا با همدیگه با محبت بشید، چرا که هدیه کینه ها رو از بین می برد. الهی همیشه روزگار از دوستان ناب برخوردار باشید. خدا حافظ.
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز.
سحرگاه پنجشنبه شما به خیر باشه. دوستان شنونده، برنامه گلستان رو هم در این فرصت تقدیم شما کردیم. شرح حکایت‌های گلستان سعدی با توضیحات حجت الاسلام دکتر ایران دوست. ساعت 3:18 است و با بخش سوم برنامه رادیو معرف در کنار شما بزرگواران شنونده هستیم. امیدوارم که تا این قسمت از برنامه‌های بخش سوم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی در خصوص برنامه‌های رادیو معرف داشتید، از طریق سامانه پیامکی 30553 به همکاران من در رابطه رادیو معرف اعلام بفرمایید. ما در ادامه زلال احکام رو تقدیم شما میکنیم. 3:35 گنج سعادت پخش میشه با موضوع آشنایی با فضائل و رذایل اخلاقی. پرسمان مهدوی رو ساعت 4 صبح بشنوید. 4:15 با نیایش همراه میشیم، قرائت مناجات 15 با نوای ملکوتی مرحوم استاد صالحی. 4:35 با صبح نیاز خدمتون هستیم، به استقبال اذان میریم در ساعت 5:04 و پایان بخش برنامه ها 53 دقیقه فقه آل محمد هست، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی. دعوت میکنم در این فرصت 15 دقیقه با زلال احکام همراه باشید.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، داره یه حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عزیزان شنونده همراهان خوب رادیو معارف، انشاءالله که حالتون خوبه و با ما هستید تا زلال احکام رو بشنوید. مهمان عزیز و گرانقدر ما در این فرصت استاد فلاح‌زاده هستن و با پاسخهای خوب و محققانه‌ای که به سوالها بیان میکنن، زمینه یادگیری احکام شرعی دین مبین اسلام رو برامون فراهم میکنن. خدمت حضرت علی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سلام به همه شنوندگان محترم برنامه زلال احکام، در خدمت شما هستیم با ادامه بحث خمس. به نظرم در
بله بله احکام شرعی این فریضه رو از زبان حضرت علی میشنویم. همونطور که در فرصت قبل اشاره شد، از جمله مواردی که خمس روش تعلق میگیره منفعت کسب هست. بله. درآمدی که داریم در طول سال هرچی که نیاز بود مصرف کردیم، اگر سال گذشت و مبلغی از اون اضافه اومد، یک پنجمش باید به عنوان خمس داده بشه. بله. متفرع بر این مسئله و این موضوع خیلی مهم، سالهای رو خدمت جناب علی مطرح کردیم، جناب فلاح‌زاده، در فرصت‌های قبل اگر اجازه بفرمایید به تعداد دیگر از این سالها در این برنامه
بفرمایید.
گاهی ممکنه افرادی بهشون مالی برسه ولی از کسب درآمد نباشه. موارد متعددی هست، ممکنه خانویی باشه مهریه‌ای رو از همسرش گرفته.
بله.
یا جایزه‌ای رو کسی به دست آورده یا هدیه‌ای رو دریافت کرده، اینها همه سکه‌ای باشه به عنوان هدیه داده باشن، آیا این موارد خمس تعلق میگیره یا به بعضی از اونها ممکنه زکات بهش تعلق میگیره یا خیر؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. این مسئله جوابش برمیگرده به همون تعریفی که برای منفعت کسب شده است. اولا کسب چیست؟ ثانیا منفعت کدام است؟ کسب رو فرمودن که هر گونه فعالیتی که موجب درآمد باشد، یا هر گونه درآمدی رو کسب گفته می شود. در اصطلاح فقهی اونم تو بحث خمس، هر کس که درآمدی داشته باشه این کسبی داره، خلاصه چیزی رو کسب کرده است، چیزی رو به دست آورده است به هر حال. اما آیا منفعت محسوب می شود یا نه؟ برخی نظرش این است که منفعت مال جایی است که اصطلاحاً طرف بگن سود برده است، نفعی به دستش آمده است، لذا مثل هدایا و اینها رو شامل نمی شود، یعنی اون چی که در قالب هبه باشد شامل نمیشه. چرا؟ چون که کسبی نیست. اما برخی دیگر از مراجع معظم تقلید نظرش این است که نه، مطلق منفعت هرچه باشد ولو در قالب بگیم که حالا ایشون سود کرده است نگنجد. این دو نظر فقهی بر اساس مبنایی که فقها دارن در فتاواشون وجود داره، لذا برخی از مراجع معظم تقلید نظرش این است که نسبت به هدایا یا به تعبیر عام هبه، آنچه که به طرف بخشیده شده است، حالا ممکنه هم در قالب صلح باشه که در قبال کار نیست، دقت فرمودی
من.
در قبال کار خودش نیست، حتی مثلا حقوقی هم که خانواده یک متوفا دریافت میکنن چون در قبال کار خودش نیست، برخی از مراجع نظرش این است که این خمس نداره. هدایایی که افراد میارن، ایدی که طرف دریافت میکنه، جایزه‌ای که دریافت میکنه، پاداشی که بهش میدهن، اینا رو چون در قبال کار نیست یا در قبال کار خودش نیست، نظرش این است که خمس نداره. برخی از مراجع معظم تقلید در این گونه مواردی که ذکر کردیم، مثل هدایا، مثل نمیدونم ایدی، جایزه، پاداش، یارانه، اینا میگن اینا هم نحوه درآمدیه، بنابراین اگر تا سر سال استفاده نشد خمس دارد. این دو نظر فقهی وجود داره و الان هم در بین مراجع معظم تقلید هر دو نظر هست، یعنی صاحب داره. یعنی برخی از مراجع معظم تقلید نظرش این است که هدایا خمس نداره، برخی دیگه میفرمان خمس دارد. خمس داره یعنی مثل درآمد خودشه، مثل اونی که حقوقی که میگیره خمس داره.
خیلی متشکرم، اینم تکلیف این مسئله مشخص شد. با شما عزیزان هستیم، زلال احکام رو میشنوید از رادیو ما.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکاربرد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
گفتگومون رو دنبال میکنیم با استاد فلاح زاده در برنامه زلال احکام در موضوع خمس. بعضی از خانواده ها هستن که چند نفر تو خونه کسب درآمد دارن، حتی مثلا زن و شوهر،
بله،
ممکنه شغل آزاد داشته باشن، ممکنه هم کارمند باشن، ولی درآمد دارن خیلی مشخص. بعضی از خانواده ها حتی ممکنه خودشون کشاورزی مستقلی داشته باشن، همسرشون هم همینطور،
بله،
اینا کسب درآمد دارن. اینا داریم میبینیم تو جامعه، چون عنوانشو من خدمتتون میگم. حتی ممکنه فرزندان خانواده اونا هم کسب درآمد داشته باشن، برای خودشون یه حساب کتابی دارن و خلاصه درآمد خوبی دارن. اینا چطوری حساب میشه؟ فقط پدر خانواده باید درآمدشو برای خمس محاسبه کنه یا همه اینها باید موضوع خمس رو نسبت به درآمدی که دارن لحاظ کنن؟
من یه سوالی مطرح میکنم که جواب این سواله. آیا نسبت به نماز و روزه گفتن اینه فقط بر آقایون واجب است یا بر خانما واجب است؟ یا مثلا بر پسرها واجب است، بر دخترها واجب نیست؟ خب زکات هم همین جوری است، خمس هم همین جوری است. قبلا اشاره شد هر مکلفی که درآمدی داشته باشد و از خرج سال چیزی اضافه بیاید تحت عنوان خمس منفعت کسب باید ببردازد یک پنجمش رو.
بله.
و هیچ کجا نگفته شده است که بر مردان واجب است، و هیچ کجا هم گفته نشده، نه در آیه، نه در روایتی، نه در فتوایی، که خانم ها اگر درآمدی داشتن خمس ندارد. بلکه تو رساله این مسئله آمده است که اگر خانم درآمدی داشته باشد خمس کلش رو باید بدهد. چرا؟ چون فرمودن خرجیش به عهده شوهرشه. بله اگر یک سری هزینه های شخصی هم داشته خرج شده یا مشترکاً با شوهر تو زندگی خرج کرده باشن اونا خرج شده، اما اونی که اضافه آمده خمس داره. لذا به طور سریع عرض میکنیم هر کس پدر مادر باشن یا دختر یا پسر، زن باشه یا مرد، و درآمدی داشته باشد. قبلا هم اشاره کردیم که مثلا دختر خانمی خیاطی میکنه، گلدوزی میکنه، درآمدی داره، یا اصلا یه خانم دکتریست که خودش مطب داره، بیمارستان میره، حقوق میگیره، درآمد داره، یا نه اصلا از پدرش مثلا یه سهم الارث مغازه‌ای، خانه اجاره‌ای، کارخونه‌ای، مزرعه‌ای چیش بهش رسیده، دارن اجارهشو بهش میدن، درآمد مال خودش هم هست، این ملک خودشه، دیگران هم بدون اجازه نمیتونن تصرف کنن، نمیتونن ازش بگیرن، و هر چی که تو زندگی به قدر نیاز خرج کرد خرج شده است. اونی که اضافه آمد خمس دارد، حتی نسبت به کودکان. برخی از فقها فتواشون این است که اموال بچه هم خمس داره. ممکنه بگید خب این که مکلف نیست.
بله، بله.
اینجا حالا تفاوت نظر وجود داره. برخی از فقها میفرمان نه، اموال کودک خمس نداره مگر اینکه اموال باقی بمونه تا زمان تکلیف. اون موقعی که مکلف شد، اونی که متعلق خمس بوده ولو در زمان قبل از بلوغم، از جمله اموالی است که لو فرس که ایشون مکلف می بود خمسش رو باید میداد، حالا که مکلف شده باید خمس اونا رو بده در صورتی که باقی باشه. برخی نظرش این است که نه، این خمس به تعلق گرفته و ولی طفل باید خمس اون رو بپردازد.
متشکرم از راهنمایی که فرمودید. اگر موافق باشید یه فاصله بگیریم، بعد یه سالی خدمت از عطالی
در خدمتیم. خواهش می‌کنم.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
با شما عزیزان هستیم. مباحث مربوط